معارف، صدای فضیلت و فطرت.
زندگی،
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بحر.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روشن خاک است در آینه عشق.
سلام،
سلام،
سلام. زندگی،
زندگی، زندگی، زندگی.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
زندگی مثل یه قصه است که همه اونو شنیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
همه آدمای دنیا بدی و خوبی شدیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های رادیو معارف، صبحتون به خیر باشه.
اللهم صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشالله که زیر سایه الطاف الهی تندرست و سلامت باشید. به برکت این ذکر صلواتی که فرستادیم هممون، امروز شنبه سوم بهمن 11 رجب المرجب و داریم به نیمه های ماه پرفضیلت رجب نزدیک میشیم، همچنین ولادت با سعادت آقا امام علی علیه السلام. الهی که از لحظه لحظه این ماه عزیز بهره‌مند بشیم هممون. و پیشا پیش تبریک میگم به شما ولادت با سعادت آقا امام علی علیه السلام رو، به ویژه پدرهای نازنین. اما اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و برنامه سلام زندگی قرار با این بخش ها تقدیم شما عزیزان بشه. این شما و اینم معرفی بخش ها. سرخط عنوان مقدمه و ورودی برنامه‌مونه. بخش‌های مختلف گفتگو با کارشناس محترم برنامه رو خواهیم داشت. یه گزارش شنیدنی از کرمان، شهر کریمان از دیگر بخش‌های برنامه است. بخش حدیث زندگی رو با محوریت یک حدیث تقدیمتون می‌کنیم. البته تو این بخش از سخنان حجت الاسلام دکتر مهدی هادی هم بهره‌مند می‌شین. بخش راه و رسم زندگی رو هم به همت و تلاش همکار خوبمون آقای جواد آبدینی تقدیمتون خواهیم کرد. و پیامک و تلفن های شما به لطفتون که با ما همراه میشید. سوالو میپرسم بعد از بخش سرخط. اول بگم که 30553 پیامکمونه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن هامون. حالا بریم سرخط رو بشنویم.
و اما سرخط امروز.
دوستان سلام. از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده رجب ماه خداست، شعبان ماه من است و رمضان ماه امت من است. ماه رجب از نیکوترین ماه‌ها و متعلق به ذات باری تعالی بوده و روزهای اعتکاف همچون دری درون این صدفه. تو این ماه خوان نعمت و موهبت‌های الهی آماده است تا درون قلب‌های کسانی که با دستای خالی به استقبالش میرن رو سرشار از نور خدایی کنه. تو ایران اسلامی سنت زیبای اعتکاف در روزهای 13 تا 15 این ماه که به ایام البیض معروفن انجام میشه. اعتکاف تمرین از دیگران بریدن و بندگی روزنه‌ای برای ورود به عالم بالا و مقدمه‌ای برای ترک گناهه. تو این مراسم معنوی نوجوونا و جوونا هم مثل یک نگین انگشتری در بین معتکفین می درخشن و صفای غیر قابل وصفی به این مراسم معنوی میدن. این هفته در برنامه سلام زندگی با حضور آقای دکتر محمد جواد فلاح می خواهیم درباره آثار فردی و اجتماعی اعمال عبادی و به خصوص اعتکاف در زندگی افراد صحبت کنیم و راه‌های افزایش و تقویت این روحیه عبادی و معنوی رو مطرح کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب نام کارشناس محترم برنامه اومد. عرض سلام دارم خدمت استاد فلاح. خیلی ممنون که همراه ما هستید. سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم توفیق داشته باشیم آنچه را که شایسته عزیزان و شنوندگان محترم هست از معارف اسلامی رو انشاءالله تقدیم عزیزان کنیم.
انشاءالله همینطور باشه. خیلی ممنونم از شما. اما شنونده های گرامی، سوالی که لطف میکنید پاسخ میدید، مشارکت دارید با برنامه خودتون، یه مقدار به تفکر نیاز داره. یه یاداوری بکنیم تو ذهنمون که بهترین اثری که از عبادت هامون توی زندگی دیدیم چی بوده. اینو به ما بگین. 30553 پیامکمونه، 329-10-551 با پیش شماره 025 تلفن اولمون، تلفن دومم 025-329-10-552. و بازم میگم سوالمون اینه، بهترین اثری که از عبادت هاتون توی زندگی دیدید چی بوده؟ خب بریم اتاق فرمان، برگردیم صحبت هامون رو با کارشناس محترم برنامه آغاز کنیم.
زندگی را دوست دارم مثل یک فنجان چای داغ،
مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری ها،
مثل خود زندگی.
بوی زلفت در جهان افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای. از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای.
سلام زندگی.
و از کمال نور روی خیشته، و از کمال نور روی خیشته، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
الهی در زندگی دلگرم باشید. به حضور اعضای خانواده، الهی همتون سالم باشید. سوالمون رو یه بار دیگه بپرسم و صحبتامون رو آغاز کنیم با آقای دکتر محمد جواد فلاح. بهترین اثری که از عبادت هاتون در زندگی دیدین چی بوده؟ 30553 پیامک و 329-10-551 الا 2 با پیش شماره 025 خطهای تلفن ماست. های دکتر اگر اجازه بدین یه سوالی بپرسم و با این سوال برنامه رو آغاز کنیم.
بسیار عالی.
سلامت باشین. اصلا جایگاه معنویت و عبادت در زندگی ما چیه؟ ما این سه روز می‌خوایم در مورد همین موضوع با شنونده هامون صحبت کنیم. عبادات، معنویت، حالا چون نزدیک مراسم اعتکاف هستیم در مورد اعتکاف هم صحبت خواهیم کرد. اما چه جایگاهی داره معنویت و عبادت در زندگی ما؟
خیلی ممنون. ببینید به نظرم این سوال سوال بسیار مهم و اساسی هست و اگر ما پاسخش رو دریافت بکنیم مقدمه ای می شود برای فهم در این حال چگونگی معنوی زیستن و اینکه چگونه می توان زندگی مبتنی بر معنویت و عبادت رو در زندگی رقم زد و انگیزه ای می شود برای ما که به هر حال بخش مهمی از زندگیمون رو اختصاص بدیم به این دغدغه و این مسئله.
بله.
من پاسخ این سوال شما رو مبتنی بر آیات قرآن تقدیم می کنم.
بسیارم.
و امیدوارم که همه شنوندگان محترم فکر کنند و بیندیشند و در پی این پاسخ فکر کنم به این که چگونه می توانند در راستای این آیه قرآن یا پاسخی که قرآن به این سوال داده زمینه های معنویت و بندگی رو در زندگیشون فراهم بکنند.
بله، همین اندیشیدن همهای دکتر خودش باز عبادت محسوم میشه.
قطعا همینطوره، منتها متعلق این اندیشه و فکر کردن درباره چه چیز عبادت هست این هم دربارش صحبت خواهیم کرد. ببینید در قرآن در سوره زاریات اگر اشتباه نکنم میفرمان و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این آیه آیه بسیار کلیدی و یکی از آیات بنیانی قرآن هست. گو این که اگر ما آدم ها از خداوند این سؤال رو مطرح بکنیم که ای خدای بزرگ برای چه خلق شده ایم، یعنی این شاید پرسش گره میخوره به پرسش از معنای زندگی یا meaning of life که امروز به عنوان یکی از سوالات اساسی بشر داره طرح میشه که زندگی ما اساساً چه معنایی میده، یا همین سوالی که ما برای چه چیز خلق شدیم، آمدن ما در این عالم برای چه امری هست و برای چه هدفی، برای چه منظوری خلق شدیم. حالا بحث‌های کلامی و اینها شو من کاری ندارم که آیا این هدفمندی برای خدا قابل تصور هست یا نه، یا اینکه آیا خدا مگر نیازی داشته که هدفی داشته باشه، اینها رو قطعا پاسخ دادن ما بهش نمیپردازیم، به جهت اینکه خدا از سر رحمت انسان رو خلق کرد و هدفی برای انسان منظور کرد، لذا ما این هدف رو برای انسان و فعل الهی و موجود الهی و مخلوق الهی در نظر میگیریم. خب این هدف رو در قرآن فرمود من جن و انس را خلق نکردم مگر برای عبادت. اینجا در این حال به یک معنای حصر رو داره نشون میده، میگه انسان خلق شده است صرفاً و صرفاً برای عبادت و بندگی خدا.
آیه 56 سوره زاریات.
و خیلی هم بحث شده آقای نانی‌زاده که این عبادتی که قرآن ازش یاد میشه این عبادت چیه؟ اینکه فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت.
لاله.
این عبادت چیه؟ بعضی گفتن این عبادت عبادت تکوینیه. لاله. چرا گفتن عبادت تکوینیه؟ چون خدا گفته من خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت، و چون خدا اراده کرده که انسان برای عبادت خلق بشه پس باید دائم العباده باشه. این عبادت هم میگن عبادت تکوینیه، به این معنی که خدا کاری کرده که همه عبادت بکنن ولو اراده بکنن یا اراده نکنن، که علامه طباطبایی دیگران گفتن نه این عبادت عبادت تشریعی هست. تشریعی به معنای اختیار داشتن در عبادت و بندگی خدا و انتخاب عبادت به عنوان یک مقوله مهم و اساسی زندگی هست، و اساساً عبادت اختیاری است که ارزش داره. منتها یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما چقدر تونستیم خودمون رو با چنین هدفی که خدا برای ما منظور کرده هماهنگ بکنیم. پس اهمیت این معنویت، اهمیت این بندگی، اهمیت این عبادت، اهمیت این رابطه با خدا گره خورده با فلسفه خلقت ما، مثل یک دستگاهی که خلق میکنن. ببینید این تلفن همراهی که من و شما داریم هدفی داره دیگه، اگه اون هدف قرار باشه به اون هدفی که خلق شده ازش استفاده نشه این میشه لغو دیگه، میشه این عبث، میشه بیهوده. این مانیتوری که جلوی شما هست، این به هر حال میکروفونی که جلوی من هست، این کاغذی که هست، همه اینها برای یک هدفی ما ازش استفاده میکنیم. حالا خود انسان دقیقاً خدا منحصر کرده خلقتش رو برای چنین عبادت و معنویتی که اگر این هدف محقق نشود گو این که خلقت انسان لغو و بیهوده و عبث خواهد بود. سوال جای این معنویت، جای این عبادت، جای این ارتباط با خدا، جای این سیر و سلوک که در فضای الهی و معنوی در زندگی ما کجاست؟
نه.
آیا ما پاسخ جدی و قابل اعتنایی به این سوال خواهیم داد؟ اگر این سوال ما از خودمون بپرسیم پاسخ ما منفیه، آیا جا دارد؟ پاسخ ما منفیه یا مثبته؟ اگر هم جا داره، چقدر این معنویت و عبادت تو زندگی ما جا داره؟ آقای ناینی زاده، امروز خانواده ما، اجتماع ما، سازمان ما و فضای شخصی و فردی ما نیاز به این معنویت داره. خانواده‌ای که درش معنویت باشد مسئول‌تر از آفات، خانه‌ای که درش معنویت و ارتباط با خدا باشه پیوند قلب‌ها بهتره، اخلاق درش ظهور و بروز خیلی بیشتر داره،
حال افراد خانواده بهتره،
خیلی بهتره، خیلی بهتره. و از طرفی فضای سازمانی و حرفه‌ای ما هم همینجور. ما چرا آدم‌ها با هم درگیرن توی سازمان‌ها، توی اجتماع، توی فضای شهروندی؟ به خاطر اینکه اگر پای خدا در زندگی‌ها باشه، ارتباط با خدا باشه، ذکر خدا باشه، دلها هموار میشه، آرام میشه، محبت ها بیشتر میشه، پیوند ها بیشتر میشه. و ما این مشکلات و آسیبایی که الان تو این دادگاه ها و فضاهای نظامی انتظامی و قضایی داریم قطعا کمتر میشه.
بله.
کاش ما بر اساس این اهمیت بشینیم و بیندیشیم و فکر بکنیم چه کاری باید برای حال دل معنویمون بکنیم و برای اون جنبه های معنوی و عبادی خودم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ان شاءالله صحبتمون ادامه داره. آقای دکتر من یه سوالی هم دارم، بریم بشنویم بخش گزارشی برنامه رو. من یه گپ و گفتی با آقای دکتر داشته باشم. سوال برنامه رو یه بار دیگه بگم. بهترین اثری که از عبادت هاتون در زندگی دیدید چی بوده؟ 30553 پرمک ماز. هر عبادتی ها، مثلا یه شنونده‌ای گفتن که یکی از عباداتی که من انجام میدم، هر روز تا خونه مادر و پدرم میرم، اگه کاری دارن انجام میدم، بعد اثرش هم دیدم. 30553 پیامکمون، 329-10551 الا 2 با پیش شماره 025 تلفن هامون. الان گزارش رو لطفا بشنوید.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی باغ تماشای خدا،
یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به ماه با ارزش و ممتاز رجب و سلام به همه شما که ارزش این ماه رو میدونن و جواهر و در و یاقوت دعا و ذکر رو از این ماه در توشه خودتون انباشت میکنه. دعوت میکنم دوستان با بخش گزارشی برنامه سلام زندگی که از کرمان تقدیم شما میشه همراه ما باشید. میرم به سراغ کرمانی ها و در مورد حال و هوای ماه رجب میپرسم که برای شماها چه حس و حالی داره؟
در واقع ماه رجب با توجه به این که پیش زمینه هست برای رسیدن به ماه رمضان، در واقع حس و حال کسی رو داریم که میخواد در مهمانی شرکت کنه و اونم مهمانی خدا هست، بنابراین باید آماده بشیم برای رسیدن به اون ماه. در واقع حس و حال بسیار خوبی است برای رسیدن به ماه رمضان.
ماه رجب ماه آمرزش گناهان، ماه دعا هستش، ماه راز نیاز با خدا هستش، ماه طلب مغفرت هست. حس و حالش این که سبک شدن از دنیا و نزدیک شدن به قرب الهی.
چرا این همه تو این ماه فضیلت وجود داره و بهمون تاکید شده که قدر این لحظات رو بدونیم؟
در واقع چیزی که توصیه شده تو این ماه به مفاتیح که مراجعه کنیم ذکرای مختلف است، مخصوصا استغفار، به این دلیل که میخوایم آماده بشیم برای رسیدن به ماه رمضان.
همینطور که از این ماه مشخص هستش، لیالی عزیزی تو این ماه هستش مثل لیلة الرقایب و موالیدی که در این ماه هستش، سبب شده که این ماه یک سری برجستگی ها و خصوصیت های خوبی خوبی نسبت به ماهای دیگه داشته باشه که انسان بتونه با خدای خودش، معبود خودش بیشتر راز نیاز کنه و یک آرامش قلبی بهتری رو داشته باشه.
ماه رجب ماه خدا هست، ماهی که خیلی سفارش شده و برای رسیدن به ماهای بعدی، برای رسیدن به لذتی که تو ماه رمضان هست، حالت آماده سازی و یه حالت خودسازی هست برای رسیدن به حالا مراحل بعدی، برای رسیدن به ماه رمضان.
میتونم بپرسم شما برای مراسم اعتکاف تا حالا شرکت کردین؟
نه، توفیق نداشتم.
در دوران دانشجویی بله، ولی الان نتونستم هنوز.
خب میتونم بپرسم که چه آثار و برکاتی توی این اعمال عبادی و معنوی وجود داشت؟ چه حس و حالی داشت؟
خیلی لذت بخش بود. سه روز کلن از دنیا کنده میشی و خودت هستی و خدای خودت، و لذت بخشتر از این چیزی نیستش که بین خالق و مخلوق یک ارتباط خاصی برقرار بشه.
بله، چند سال پیش شرکت کردم. خیلی حس خوبی بود که سه روز آدم بیشتر فکرش عبادته. یه از همه چیزای دنیایی فاصله میگیره، حتی از خانواده، از فرزند، همسر.
در واقع آثار هر عملی بستگی داره به اون نیت طرف و اینکه چه حسی نسبت به اون کاری که انجام میده. حالا هر کاری، در واقع اون اعمال ماه رجب برای خودم که حالا دارم میگم، یک حس آرامش، مخصوصا دوی مشغله های روز که داریم، یه حس آرامشی به من میده.
حسن خلقم خیلی بهتر شده، اینکه یه عهد و پیمانی با خدا بستیم که حالا اون دلیه دیگه گفتنی نیستش. تو عباداتمون یه خورده بیشتر با خدا ارتباط برقرار میکنیم، بیشتر وقت میذارم برای این کار. جزء قرآن ما سبب شد که هر ماه یک جزء، دو جزء، سه جزء قرآن رو بتونم بخونم با توجه به وقتی که دارم.
انشاءالله قبول هم باشه. خیلی متشکرم، بر شما توفیق عبادت بیش از این رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، بزرگواری کرد.
خداحافظ
شما.
سپاسگزارم از سرکار خانم پورشه خلی که این گزارش رو از کرمان تقدیم شما شنونده های گرامی کردن. خب ببینیم اثر عبادت ها در زندگی شما چی بوده. پیامک ها رو بخونیم به 3553، تلفن ها رو بشنویم که داشتید به 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025. 0913-96-74 گفتن آرامش. مهرداد نخعی‌زاده از کاشان گفته اثرش برکت و آرامش تو زندگیم. جمشیدی از عراق گفتن من صبور شدم. 0913-69-22 گفتن آرامش روح و روان و بهتر زیست کردن آثار عبادت برای من.
بهترین اثری که از عبادت نصیب من شده اینه که اولا نصیبم اون حالت معنوی شده که خب خدا توفیق داده یه حالت معنوی داشته باشم. دیگه این که خدایی نکرده اگر تا حالا دروغ میگفتم، سعی کردم از دروغ گفتن اجتناب کنم، وجدان کاری داشته باشم. اینا بهترین چیزهایی است که از عبادت نصیب من شده. با تشکر، محمد علی پناهی، سلطان آباد، تربت حیدری.
0936-6503 گفتن که بهترین تأثیر مثبت روی زندگی من اینه که کلن افکار منفی رو از من دور میکنه عبادت. خانم سید کبرا افتخاری از ساوج بلاغ هم گفتن که من آرامشی رو که در زندگی دارم، همچنین اعتماد خانواده نسبت به من، بهترین آثار عباداتم میدونم. بریم اتاق فرمان تلفن بشنویم.
بهترین آثاری که در عبادت ها دیدیم اینه که ما رو به یک قدرت بزرگ و لایزال پیوند میده و این پیوند توکل و امید ما رو بیشتر میکنه، ما رو توانمندتر میکنه در راه های سخت و دشوار، در برابر سختی ها و دشواری ها ما رو محکمتر و استقامت ما رو بیشتر میکنه.
پرسیدیم که بهترین اثری که از عبادتهاتون در زندگی دیدید چی بوده. به 3553 خانم حسینی از شهر کرد پیام زدن، گفتن من فکر میکنم بهترین چیزی که دیدم سلامتی خانوادم بوده، روزی حلال بوده، محتاج خلق نبودن. آخ چقدر خوبه آدم محتاج کسی نباشه.
وقتی انسان به خدا نزدیک شد با عبادتونم خالصاً مخلصاً، وقتی شما بندگی خدا رو کردی به خدا نزدیک میشی، و وقتی هم خدا تو زندگیت بود زندگیت چیره.
بهترین اثری که از عباداتم گرفتم آرامش و احساس اعتماد به نفس و صبر در مقابل ناملایمات زندگی. چقدر اشاره کردین به این موضوع خانم یا آقای بازمانده از رفسنجان اینو گفتن.
بهترین عبادت در ماه رجب اعتکافی بود که میرفتم. چندین سال میرفتم اما الان چون قلب عمل کردم نمیتونم روزه بگیرم، نمیتونم برم، خیلی افسوس میکنم. دیشب با دکترم پرسیدم میتونم یه روزه بگیرم، گفت نه. الهی که همه مریضا رو خدا شفا بده، شما جوونا به سلامت باشید.
دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه.
مجله چاشگاهی سلام زندگی.
توی شکوفه سحر ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه ترانه بودن ما.
سه شنبه تا پنج شنبه
ساعت 10 تا 11.
جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده رهایی.
کوچیک و بزرگ، بزرگ، دختر و پسر، خانم و آقا، انشالله که تنتون سالم باشه، حال و احوالتون خوب باشه. ممنون از لطفتون به برنامه خودتون. یه بار دیگه سوالو بپرسم و ادامه بدیم صحبت‌های خودمون رو با کارشناس محترم برنامه. سوالمون اینه، بهترین اثری که از عبادت‌هاتون در زندگی دیدین چی بوده؟ 30553 شماره پیامکمونه، 3 4 0 553 و 329-10-551-2 با پیشماری 025 تلفن هامون. داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر محمد جواد فلا، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی، صاحب تألیفات در حوزه اخلاق، درباره این که جایگاه معنویت و عبادت در زندگی ما چیه. خب توضیحات ابتدایی ایشون رو شنیدیم. آی دکتر، من یک سوال دیگه دارم از شما. خب شما گفتین که عبادت نیاز هست در زندگی و این که بتونیم یک زندگی معنوی داشته باشیم بسیار خوبه، اما عبادت کلن چی هست؟ تعریف و مصادیقش چیه؟ یعنی الان خب شنونده های ما به مصادیق مختلفی هم اشاره کرده بودن، اگر از زبان شما بشنویم تعریف عبادت و مصادیقش رو بسیار خوبه.
خیلی ممنون آقای ناینی‌زاده. ببینید، عبادت در این حال یک حالت روحی عاطفی هست که محصول یک شناختیه. باز تأکید میکنم، یک حالت عاطفی و یک عملکرد رفتاری که نتیجه یک معرفت و شناخت هست. خب این شناخته نسبت به کی؟ نسبت به خود خداونده. این شناخته نسبت به کی؟ نسبت به خود انسانه. این شناخته نسبت به چی؟ نسبت به جهانه. یعنی وقتی انسان نسبت خودش و جهان رو با پروردگار عالم روشن میکنه و قبل از اون به خودش و خداوند توجه میکنه و معرفت پیدا میکنه، یک حالت عاطفی و احساس خاصی به نام پرستش و ستایش درش شکل میگیره که این پرستش و ستایش در یک قالب‌های خودش رو نشون میده که ما معمولاً به اون قالب‌ها میگیم عبادت. پس عبادت به معنای پرستش هست که نتیجهش اطاعت و پیروی خاضعانه و خاشعانه و در مواردی به نهایت خضوع و فروتنی به قول معروف میشه معناش بکنیم. یعنی شاید بگیم عبادت به این معنا حالتی در وجود انسان هست که ضمن این که خداوند رو به بزرگی و عظمت یاد میکنه، خودش رو نیازمند یک وجود برتری به نام خدا میداند که این نسبتی که بین خودش و خداوند برقرار میکنه باعث میشه هم در دلش به جهت عاطفی یک سری احساساتی نسبت به اون موجود برتر ظهور و بروز پیدا بکنه، مثل تحسین کردن، مثل احساس نیاز، مثل احساس خوف، نه ترس مذموم، خوف، ترس ممدوح، ترس شیرین و محبت و علاقه، یعنی احساس خواستن او، احساس کرنش، احساس فروتنی. پس ببینید من دارم با این واژه ها و از این واژه ها دارم کمک میگیرم تا اون حالتی که انسان میتواند نسبت به خداوند داشته باشه و ما اسمشو عبادت میگذاریم